بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 96، درس 51، خاتمتون فی لواحق القیاسه. بحث خاتمی در ملحقات قیاس. القیاس المزمرو عوض زمیرو. تو ابتدای شروع منطق گفتیم که خداوند تفکر رو به انسان‌ها یاد داده و بر مبتنی بر این تفکر انسان ها اینجوری هست که به طور فطری و طبیعی منطق در نهادشون و در سرششون جای گرفته، منطقی فکر میکنن، منطقی حرف میزنن، منطقی مینویسن، منطقی با اطرافیانشون بحث میکنن. این یک نیرویی است که خدا در ذات انسان قرار داده و اکتسابی هم نیست و اینقدر منطق در بین مردم رواج داره که حتی ممکنه خود فرد اون زمانی که داره از قیاس استفاده میکنه به این نکته توجه نداشته باشه که این قیاس هست. منتها مسئله‌ای که هست اینه که در قالب اوقات اون صورت منطقی قیاس رو مراعات نمی کنیم و خودمون رو ملتزم به اون شرایط نمی دونیم. شکل طبیعی قیاس این هست که همه مقدمات درش ذکر بشه، نتیجه درش ذکر بشه، چینش خاصی داشته باشه، مثلا اول صغرا باشه، بعد کبرا باشه، بعد نتیجه، ولی اینا توش رعایت نمیشه. انا فی اکثر کلامنا و کتاباتنا نستعمل العقیسته فقط لا نشعر بها، ما در بیشتر سخنهایمان و در نوشتارمان قیاسها را به کار میگیریم و گاهی به آنها، یعنی به قیاسها، توجه نداریم. ولیکن علی الغالبه لا نلتزم به صورت المنطقیت للقیاس، ولیکن غالبا ملتزم به اون شکل منطقی قیاس نیستیم که حتما از قیاسمون طبق یکی از اشکال اربعه باشه با خصوصیاتش، یا حتما اینطور باشه که سور قضیه ذکر شده باشه، یا اینطور باشه که حتما صغرا باشه، بعد کبرا باشه، بعد نتیجه باشه. فقط نحذف احد المقدمات او نتیجه اعتمادا على وضوحها او ذكاء المخاطب لغفله. گاهی یکی از دو مقدمه رو حذف میکنیم، گاهی نتیجه رو حذف میکنیم به جهت اعتماد به وضوح اون قیاس، یا به خاطر زیرکی مخاطب که زیرک هست و متوجه میشه از صغرا کبرا نتیجه، همه رو با هم نمیاریم، یا به جهت غفلتی که داریم. کما انه قد نذکر نتیجه اولا قبل المقدمات، کما اینکه گاهی نتیجه رو قبل از مقدمات ذکر میکنیم. او نخالف ترتیب طبیعی للمقدمات، یا ترتیب طبیعی بین مقدمات رو باش مخالفت میورزیم، اول کبرا رو میگیم بعد صغرا رو میگیم. ولذا یصعب علینا احیانا ان نرد کلامنا الی صورت قیاس کاملته، از گاهی برای ما سخت هست که کلاممون رو به شکل قیاس کامل بخوایم در بیاریم و برگردیم، سخته برای ما. و القیاس الذی تحذف منه نتیجته او احد المقدمات تسمى القیاس المزمر، قیاسی که نتیجه یا یکی از مقدمات صغرا کبرا توش حذف شده باشه بهش میگن قیاس مزمر. و ما حذفت کبراه و فقط یسمى ضمیر، اگه فقط کبرا حذف شده باشه علاوه بر اینکه مزمر بهش میگن، اسم دیگه هم داره، بهش ضمیر هم میگن. کما ذا قلت هذا انسان لانه ناطق، این که بگی که این انسان است به خاطر اینکه ناطق هست. ازش این بوده هازا ناطقون و کل ناطقن انسانون فهازا انسانون، در اینجا اول نتیجه رو آوردیم، بعد صخرا رو آوردیم، کبرا رو حذف کردیم. فحذفت منه الکبرا و قدمت النتیجه. تو در اینجا کبرا حذف شده، نتیجه هم مقدم شده. و قد نقول هذا انسان لان كل ناطق انسان، فتحذف الصغرى مع تقدیم النتیجه. صغرا رو حذف میکنی، نتیجه رو اول میاری. وقت تقول هذا انسان لان كل ناطق انسان، فتکتفی بالمقدمتین عن ذکر النتیجه، اکتفا میکنی به دو تا مقدمه از ذکر النتیجه. نتیجه رو دیگه نمیاری. چرا؟ لانها معلومتون، بخاطر این نتیجه دیگه روشن واضحه. و قص علی ذالک ما یمر علی، و مقایسه کن بر اینی که گفتیم آنچه که بر تو میگذرد. کسب المقدمات به تحلیل. از اون نکم تتذکرون انا فی اول کتاب ذکرنا ان العقل تمر علیه خمسه ادوار. گمان میکنم که یادتون هست که در اول کتاب ذکر کردیم که عقل 5 دور بر او میگذرد. لاجل ان یتوسل الی المشغول، تا اینکه به یک مشغولی بخواد دست پیدا بکنه. والآن حل الوقت الذي نسبق فيه هذا الادوار على كسب المعلوم التصديقي بعد ما تقدم من درس انواع القياس. و الان وقت آن رسیده که تطبیق بدهیم این 5 دور رو بر معلوم تصدیقی. ما بحث معلوم تصوری و مجهول تصوری رو داشتیم، گذراندیم، این مباحث رو برش تطبیق دادیم. بحث معلوم تصدیقی و مجهول تصدیقی رو تا به الان نداشتیم که بخواییم 5 دور رو برش تطبیق دیم. الان میگه که وقتش رسیده. بعد ما تقدم و از این که گذشت درس انواع قیاس، انواع قیاس رو که گذراندیم، حالا دیگه این بحث معلوم تصدیقی رو که چجوری با فکر کردن به نتیجه برسیم، وقتش رسید که این رو بررسی کنیم. فلنذکر تلک الادوار الخمسه لنوضحها، باید ذکر کنیم این دورهای پنجگانه را تا اینکه اونها رو توضیح بدیم. اولش مواجهت المشکله، برخورد با مشکل. ولا شکه ان هازد دوره لازم لمن یفکر و لکسب مقدمات لتحصیل امر مجهول. برخورد با مشکل، شکی نیست که این دور لازم هست برای کسی که تفکر میکند برای به دست آوردن مقدمات، تا اینکه یک امر مجهولی را و یک مجهول تصدیقی رو بخواد به دست بیاره. و لذا یکون حاضر دورو من مقدمات الفکر لا من الفکر نفسهی. لذا این دور جز مقدمات فکر حساب میشه، نه خود فکر کردن، که حالا فکر کردن رو قبلا هم توضیح دادیم که از حرکت فعل، از حرکت عقل فکر شروع میشه. یعنی دور سوم و چهارم و پنجم بهش میگیم فکر. تو معرفت و نوع المشکل، نوع مشکل هم باید بیایم شناسایی کنیم. و غرض من معرفت نوعهی ان یعرفه من جهت الهیئت انه قضیه حملیه او شرطیه متصله او منفصله موجبه او سالبه معدوله او محصله موجهه او غیر موجهه و هکذا. از دو جهت میایم نوع مشکل رو شناسایی میکنیم، یکی از جهت هیئت، یکی از جهت ماده. از جهت بی غرض از شناخت نوع مشکل این است که بشناسد از جهت هیئت که این قضیه حملیه است یا شرطیه، متصله است یا منفصله، موجبه است یا سالبه، معدوله است یا محصله. تو جهات قضیه این موجه است یا غیر موجه است و همچنین مباحثی که تا الان خواندیم. ثم يعرفه من جهت الماده انه يناسب اي العلوم والمعارف او اي القواعد والنظريات. سپس این مشکل رو از جهت ماده شناسایی کند که این مشکل تناسب دارد با کدام علوم و معارف یا کدام قواعد و نظریات. سوم، حرکت العقل من المشکل الى المعلومات، که حرکت اصل تفکر از اینجا شروع میشه، حرکت عقل از سوی مشکل به سوی معلومات ذهنی. و هذا اول ادوار الفکر و حرکاته، فان الانسان عندما یفرغ من مواجهت المشکل و معرفت نوعه یفزع فکره الى طریق حله فیرجع الى المعلومات التي اختزنها عنده لیفتش عنها لیقتنس منها ما یساعده على الحل. این اولین ادوار فکری و حرکات فکری است. پس بدست که انسان هنگامی که فارغ می شود از مواجهه با مشکل و شناخت نوع مشکل، پناه می برد فکرش به سوی راهی برای حل مشکل، پس بر می گردد معلوماتی که آنها را در ذهنش مخزون کرده و انبار کرده تا کاوش کند از اون معلومات، برای این که به دست بیاورد، به چنگ بیاورد از اون معلومات آنچرا که کمک می کند او را بر حل مشکل. مرحله چهارم، حرکت العقل بین المعلومات، حرکت عقل بین معلومات ذهنی. و هذا هو الدور الثانی للفکر و هو اهم الادوار و الحرکات و اشقها. این دور دوم برای فکر محسوب میشه، مهمترین ادوار و حرکات و سخت‌ترین اونهاست. و بهی هم تاز المفکرون و عنده تزل الاقدام و یتورط المغرورون. به واسطه این دور هست که اهل تفکر جدا میشوند و در نزد این دور هست که قدم ها می لرزند و افراد مغرور سقوط می کنند. فمن استطاع یحسن الفحص عن المعلومات و یرجع الى البدیهیات فیجد ضالته التي توصله حقا الى حل المشکل فهذا الذي اوتی حظا عظیما من العلم. پس کسی که بتواند نیکو جستجو کند از معلومات و برگردد به بدیهیات، بدیهیات ذهنیه، از بدیهیات شروع کنه بیاد بالا، پس گم شده اش را بیاورد که به واسطه اون گم شده اش که اون گم شدهش او رو حقیقتاً به حل مشکل میرساند. پس این فرد کسی است که بهره زیادی از علم به او داده شده است. ولیس هناک قواعد مضبوطتون لفحص المعلومات و تحصیل المقدمات الموصله للمسلوب من حل المشکل و کشف المجهول. و در اینجا قواعد مضبوط ضبط شده و نوشته شده ای که وجود داشته باشه برای جستجوی در بین معلومات و به دست آوردن مقدماتی که ما را به مطلوب میرسانند، که مطلوب ما همون حل مشکل و کشف مشغول باشه، همچین قواعدی وجود ندارد. ولیکن لنا طریقتون عامتون یمکن رکون علیها لکسب المقدمات نسمیها التحلیل. لیکن یک روش عمومی هست که میشه بهش تکیه کرد برای به دست آوردن مقدمات که ما این روش رو تحلیل نامگذاری میکنیم. ولی اجراها عقد نهازد درس، و به همین خاطر هم این درس رو منعقد کردیم، پایه‌ریزی کردیم. فنقول اذا واجهنا المشکل فلا بد انه قضیه من القضایا ولتکن حملیه فإذا أردنا حله من طريق الاقتراني الحملي نصب و مایلی. زمانی که برخورد با مشکل میکنیم ناگزیر، اون مشکل باید قضیه از قضایا باشه و باید یه قضیه حملیه باشه. پس زمانی که اراده میکنیم او رو حل کنیم، از روش اقترانی حملی نسبع و مایلی پیروی میکنیم از اون چی که الان میآید. اولا نحلل المسلوبه و هو حملیتون بالفرض الى موضوع و محمول. اولا این قضیه رو، این مشهول ما رو که یه قضیه حملیه هست رو تحلیلش میکنیم که در فرض ما این قضیه حملیه هست، تحلیلش میکنیم، تجزیهش میکنیم، تبدیلش میکنیم به موضوع محمول. ولابد ان الموضوع یکون الحد الاصغر فی القیاس و المحمول الحد الاکبر فی. و ناگزیر موضوع حد اصغر در قیاس باید باشه و محمول حد اکبر در قیاس. فنزع الاصغر والاكبر كلا منهما على حده. پس بنابراین هر یک از حد اصغر و حد اکبر را به طور جداگانه قرار می‌دهیم. ثانیا ثم نسلب كل ما يمكن حمله على الاصغر والاكبر وكل ما يمكن حمل الاصغر والاكبر عليه سواء كان جنسا او نوعا او فصلا او خاصه او عرضاً عاماً. سپس طلب میکنیم هر چه که میتواند بر اصغر و اکبر حمل شود و هر چه که اصغر و اکبر میتواند بر آن حمل شود، خواه جنس یا نوع یا فصل یا عرض خاصی یا عرض عامه باشد. و نطلب ایضاً کل ما یمکن سلبه عن کل واحد منهما و کل ما یمکن و سلب و کل واحد من هما عنه. و طلب میکنیم همچنین هر چی که میشود از این موضوع محمول یا همین اصغر و اکبر سلب کرد و هر چی که میشود اصغر و اکبر را از او سلب کرد. فتحصل عندنا عده قضايا حمليه ايجابيه و سلبيه. در نزد ما حاصل می شود تعدادی از قضایای حملی که یه عدهشون ایجابی هستن، چون حمل کردیم یه عدهشون هم سلب کردیم میشه قضایای سلبی. سالسن ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الاصغر يكون موضوعا او محمولا من جهه وبين القضايا التي فيها الحد الاكبر يكون موضوعا او محمولا من جهه اخرى. سپس به معلوم هایی که برای ما حاصل شده نگاه میکنیم و سازگاری برقرار میکنیم بین قضایایی که در اون قضایا حد اصغر ما در اون قضایا موضوع یا محمول واقع شده از جهتی و بین قضایایی که حد اکبر ما در اون قضایا موضوع یا محمول واقع شده از جهتی دیگر. فاذا استطعنا ان نلائم بین قضیتین من الطرفین على وجه يتالف منهما شکل من الاشکال متوفره فيه شروط، فقط نجحنا و استطعنا ان نتوسل الى المسلوب و الا فعلينا ان نلتمس طريقا اخر. فرض استطعنا، پس اگر توانستیم بین دو قضیه از دو طرف ارتباط ایجاد کنیم به گونه ای که از آن دو شکلی از شکل‌های چهارگانه ساخته شود که شروطش درش باشه، اون شروطی که گفتیم، اگر این کار تونستیم بکنیم فقط نجحنا، نجات پیدا کردیم و توانستیم و ستنا نتوسل الى المطلوب و توانستیم دست پیدا کنیم به مطلوب و الا وگرنه بر ماست که راه و روش دیگری رو جستجو کنیم. و و هاذ طریقتا عینا تتبع اذا کان المسلوب قضیتا شرطیتا. دقیقا همین روش رو این روش پیروی می شود زمانی که مسلوب ما قضیه شرطی باشه. تا الان که گفتیم قضیه حملیه بود که تو بس موضوع محمول، حالا قضیه شرطیه میشه مقدم و تالی. فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطيه اذا لم نختر ارجاع الشرطيه الى حمليه لازمه لها. پس تألیف میکنیم معلوماتمون رو از قضایای شرطیه، البته اگر این راه رو انتخاب نکنیم که شرطیه رو به حمليه ملازم با او برگردونیم، وگرنه میشه به حملیه برگردون و همون روش قبلی رو دنبال موضوع محمول بود. و ازا اردنا حل مسلوب من طریق القیاس الاستثنائی نسبع و مایلی، اگر هم بخواییم از مسلوب من از روش قیاس الاستثنائی استفاده کنیم، پیروی میکنیم از آنچه که میآید. اولا نفحص عن کل ملزومات المسلوب و عن کل لوازمهی، ثم عن كل ملزومات نقیزه و عن كل لوازمه. اولا جستجو میکنیم از همه لازم و ملزوم های مطلوب، سپس از همه لازم و ملزوم های نقیز مطلوب. ثانیا ثم نفحص عن كل ما يعاند نقیزه صدقا و کذبا، او صدقا فقط او کذبا فقط. سپس جستجو میکنیم از هر چی که معاند با نقیز مطلوب ماست، از نظر صدق و کذب، یا از نظر صدق فقط، یا از نظر کذب فقط. ثالثا ثم نؤلف من الفحص الاول قضايا متصله اذا وجدنا ما يؤلفها و نستثني عين المقدم و نقيز التالي من كل من القضايا المؤلفه فايهما يصح يتعلف به قياس استثنائي اتصالي ننتقل منه الى المطلوب. تو این قوام سوم و قدم سوم از اون جستجوی اول قضایای متصله رو تألیفشون میکنیم، قضیه درست میکنیم هنگامی که بتونیم بیابیم این چیزهایی که بشه ازش قضیه متصل درست کرد و عین مقدم و نقیض تالی رو از هر یک از اون قضایای تشکیل شده استثناء میکنیم، هر کدومش که درست باشه، بعضیاش جور در نمیاد، اون که درست باشه این کار رو انجام میدیم. در این صورت از اینها یک قیاس استثنایی اتصالی ساخته میشه که ما به وسیله او به مطلوبمون میرسیم. او نؤلف من الفحص الثانی قضایا منفصله حقیقیه او من اختیها اذا وجدنا ایضا ما یؤلفها و نستثنی عین الجزء الاخر المعاند للمطلوب او نقیزه و نستثنی نقیز الجزء الاخر من جميع القضايا المؤلفة فأيهما يصح يتألف به قياس استثنائي انفصالي ننتقل منه إلى المسلوب. يا جستجوی دوم قضايا منفصله حقيقيه، يا از نظائر منفصله حقيقيه که مانند الجمع و مانند الخلو باشه قياسمون رو تشکیل میدیم. از وجدنا ایزن ما یعلفا، انگامی که بیابیم آنچه که باعث تألیف قیاس بشه و استثناء میکنیم این جزء دیگر رو که معاند با مسلوب ماست یا نقیزش رو استثناء میکنیم و استثناء میکنیم نقیز جزء دیگر رو در همه قضایایی که تشکیل یافته هر کدومش که صحیح باشه. یه تألف به قیاس استثنائیون، در این صورت یه قیاس استثنائی انفصالی تشکیل می شود که از او به مطلوبمان می رسیم. مثلا فرض بفرمایید به یک مجهول تصدیقی رسیدیم که زیت حیوان هست یا نه، این رو میخواییم ثابتش بکنیم. همه لوازم این رو چه مساوی باشه چه اهم باشه رو به دست میاریم، ملزومات نقیزش رو هم به دست میاریم، لوازم نقیزش رو هم به دست میاریم. خب یه تعداد قضای شرطیه برای ما ساخته میشه، تک تک اینها رو میسنجیم تا ببینیم کدام یک از اینها مناسب و مسلوب ماست و او رو انتخابش میکنیم. اگر از بین اینها این قضایی که دست آوردیم قضیه پیدا کردیم که با اون قضیه بتونیم با استثناء عین مقدم عین تالی رو نتیجه بگیریم، این مطلوب ماست و تو استدلال ازش استفاده میکنیم. مثلا اینجوری میگیم ان کان زید انسانا فهو حیوان لکنه انسان فهو حیوان. حرکت سوم و دور پنجم حرکت العقل من المعلومات الی مجهول، حرکت از معلومات ذهنی به مجهول. و هذه الحركه آخر مرحله من الفكره، آخر مرحله از فکر است. عندما يتم له تعریف و قياس منتج، هنگامی که پایان میپذیرد برای فکر تشکیل قیاسی که نتیجه دهنده است. و انه لابد ان ينتقل منها الى النتيجه التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكل. ناگزیر فکر ما منتقل میشود از این قیاس به نتیجه‌ای که مطلوب ماست و حل مشکل ماست. بر محمد و آل محمد صلوات.